خب بسم الله الرحمن الرحیم. فکر میکنم امروز پنجمین جلسه باشه که درباره جایگاه آخرت در جهانبینی دینی صحبت میکنیم. جلسه گذشته بحثمون درباره عکس العمل‌ها، سخنان یا دیالوگی که در صحنه قیامت اتفاق میفته بود بر حسب نقل قول‌هایی که در قرآن شده، چه صحبت‌های اونجا رد و بدل میشه، انسان‌ها چه سخنانی دارن با هم دیگه. البته ما که خبردار نیستیم، ولی خداوند که خالق زمان و مکان هست چنین چیزایی رو گفته که شما این حرفا رو خواهید زد، پس از حالا موضع خودتون رو روشن بکنید. در رابطه با مسئله آخرت به نظر من رسید یه موضوعی که خیلی تو جامعه ما مطرح هست، امروز او رو مطرحش بکنیم، بحث شفاعت. اتفاقا یک دو تا از آقایونم یا خانم ها قبلا عنوان کرده بودن، پیشنهاد داده بودن که خوبه همچین بحثی رو اینجا مطرح بکنیم. در حال این بحث از گذشته مطرح بوده که شفاعت چه جایگاهی داره در اندیشه دینی یا در قرآن به طور کلی. بعضی ها خب مخالف شفاعت هستن، استدلالایی دارن، به آیاتی استناد میکنن. آیات زیادی در قرآن هست که شفاعت رو رد میکنه، میگه در قیامت شفاعتی نیست. بعضی هم به استثناهایی که در قرآن اومده استناد میکنن که اینجاها استثناء آورده، پس یک شفاعتی برای یک کسانی هست. مسئله بسیار مهمه که ببینیم که آیا هست نیست، اگر هست چگونه است و چه موقعیتی در قرآن در کتاب الهی مسئله شفاعت داره. خب در جامعه زندگی میکنیم، با کسانی ارتباط داریم، مسیحیایی که دور و برمون هستند، در واقع اونها چنین باور دارن که اگر عشق عیسی در دل یکی از پیروانش وارد بشه، شما اگه او رو قبول داشته باشین به عنوان ناجی خودتون، همین کفایت میکنه دیگه. او جانش رو فدا کرده به خاطر نجات مسیحی ها دیگه. خیلی رو عمل صالح و فداکاری و اینها درسته انجیل فراوانه، ولی اون چه که کلیسای امروز، مسیحیت امروز تبلیغ میکنه، مهم اینه که رابطه با عیسی برقرار بشه. او نجات بخش خواهد بود، او سیویر ما خواهد بود. یعنی اسم شفاعت اونا نمیارن، شفاعت کلمه عربیه، ولی در واقع همین مفهوم اونا دارن دیگه. تو او رو دوست داشته باش، او رو قبول داشته باش، باور کن که او نجات بخشته، باور کن پسر خداست و او تضمین کننده توست. سالویشن همین رو اصلا داره میگه دیگه، فلسفه فدا. ما اینجوری نمیگیم، ولی تقریبا شبیه همون هست که اگر ما بندگان خوب خدا رو، پیامبر یا اماما یا حتی امامزاده ها در بسیاری از روستاها یا شهرهای کوچیک، اگه با اینا رابطه خوبی برقرار بکنیم، اینا رو دوست داشته باشیم، ولایتشون رو داشته باشیم، اینا واسطه میشن، اینا شفیع ما خواهند بود، نجات بخش ما خواهند بود. یعنی شاید خیلی هم اطلاع نداشته باشن که شبیه همون فلسفه ایست که تو مسیحیت هست، ولی در واقع همون قضیه است. حالا یه مقداری ظواهرش، شکلش، ساختمانش فرق میکنه، وگرنه بحث همون هستش که کسانی وجود دارن که اینها به داد ما میرسن. خب خدا هم اگر آدم بخواد نجات بخشش باشه، خداوند یه تکالیفی گفته، این کارو بکن، اون کارو بکن. بعضی جاها آدم باید مالشو بده، بعضی جاها باید جانشو بده. خب خیلی سخته، ولی برای اون امامان اگر محبت اونها، علاقه اونها در دل ما باشه، خب اون که خیلی مایه نمیخواد، سختی نداره و خیلی آدم احساس میکنه میونبره دیگه. پس میشه ولایت کسی رو، حب کسی رو در دل داشت، یه عشقی ریخت، و نجات پیدا کرد دیگه. خیلی ها استناد میکنن که نخه قرآن گفته نیست چنین شفاعتی. همطور که عرض کردم بعضی هم به آیاتی استناد کردن میگن این استثناء هست. بنابراین لازمه که یه بار ما اینا رو نگاه بکنیم دیگه. خیلی هم نیست، 31 آیه تو قرآن هست که بحث شفاعت مطرح شده. بعد از قرآن هم معتبرترین کتابی که ما داریم نهج البلاغه است دیگه. نهج البلاغه هم سخن امام اول ماست، یعنی هر چقدر شیعه باشیم بالاخره شیعه امام اول باید باشیم دیگه. ببینیم حضرت علی چی فهمیده از شفاعت و توی نهج البلاغه چی گفتن. تو نهج البلاغه هم جمعاً 7 فراز راجع به شفاعت هست، در 7 از خطبه یا حکمت ها راجع به شفاعت میتونیم پیدا کنیم. پس بحث ما یه بحث تحقیقی جامعی راجع به موضوع شفاعت در کتاب خدا و در آثار شاگرد اول اسلام، کسی که بزرگ شده با قرآن، در دامن پیامبر بوده، در مکتب وحی رشد کرده، پس او خوب باید فهمیده باشه دیگه. من ابتدا آیاتی رو که به طور کلی شفاعت رو نفی میکنن میخونم، نظر یعنی اونایی که مخالف شفاعتن، بعد برعکس نظر یا استناد مستند کسانی رو که شفاعت رو قبول دارن، و بعد دونه دونه میبینیم اون آیاتی که این استثناء رو روش زده اینا در چه مواردی هست. قبلا راجع به معنای شفاعت اصلا چی هستش. شف یعنی پیوستن. تو قرآن یه آیه هست میگه و من یشفع شفاعتن حسنتن. اگه شما در یه کار خیری شفیع بشید یکن لهو نصیب منها، یه نصیبی هم شما دارید. یعنی یه کسی یه مشکلی داره، گرفتاری داره، شما پول ندارید ولی به یه دوستتون میگین بیچاره گرفتاره، تو میتونی پولش داری یه کمک بکنی. خداوند میگه تو هم یه نصیبی داری، تو باید یه حرف زدی یا فقط خبر میدی، خبر میدی که یک آدم گرسنه‌ای مثلا هست. همین به یه نحوی تو این قضیه کمک میکنی، میگه نصیبی هم تو داری. اسم این کارو میذاره شفاعت. یعنی پس تو شفاعت کردی، شفیع شدی، واسطه شدی برای یه کار خوب. یه پول دادی، حالا خیلی کم، 10 دلار برای ساختمان یه مدرسه، تو شفیع شدی. درسته 10 دلار دادی یا 1 دلار دادی، همون مقدار نصیب داری. یا میگه و من یشفع شفاعتن سیئتن، تو یه کار بدی اگر تو شفیع بشی تو هم نصیبی از اون کار داری. پس شفاعت هم تو کار بده هم تو کار خوبه، یعنی به یه کاری کمک رسوندن، ساپورت کردن یه کاری، در واقع هر کاری رو، چه کار بد چه کار خوب. این معنای شفاعته، یعنی تو اضافه بشی به اون کار. یه عده کار خوب میخوان بکنن، یه پتانسیل یه انرژی میخواد اون کار، تو هم یه گوشهشو گرفتی، خوش آمدی، تو هم یه سهمی داری. یا یه کار بد میخواد بشه، تو هم یه گوشهشو گرفتی. نیست، این میشه معنای شفاعت. اصلا مقابلش وتر، شفع و الوتر. وتر یعنی کاهش، شفع یعنی افزایش. مثلا در مورد وتر تو قرآن میگه خدا با شماست، ولن یترکم اعمالکم، از اعمالتون چیزی کم نمیذاره، این میشه وتر. ولی شب یعنی اضافه، ناگهان شب نمیشه، یواش یواش نور روز کم میشه، شب هی شفع میشه، اضافه میشه، اضافه میشه تا همه جا تاریکی میگیره. صبح هم که میشه ناگهان روز نمیشه. شفع و وتر در تبدیل شب و روز، یکی هی کم میشه یکی زیاد میشه. یه چیزای کوچیکی هستش که توش مثل نمک هست، دیدین برمیگردونن یواش یواش میریزه اون زیری پر میشه، شفع و وتر اینه. از اونی که داره اضافه بهش میشه اونو میگن شفع، اون عملو بهش میگن شفع، شفاعت. حالا منظور از شفاعت یعنی چی؟ یعنی یک کسی به ما اضافه بشه، یک کسی ما رو حمایت کنه، ساپورتمون بکنه. مفهوم شفاعت یعنی همین، واژش لغتش این معنا رو داره در واقع. حالا تو قرآن آیات زیادی هست میگه که تو آخرت اصلا شفاعتی نیست، هرچی هست تو دنیا باید کرده باشید. یه چند تا توی سوره بقره هست، بعد سوره انعام هست، سوره اعراف هست و دو سه تا سوره دیگه، من یک دو تاشو میخونم. واتقوا یوما، مراقب روزی باشید یعنی قیامت، که لا تجزی نفس عن نفس شیئا، هیچ کسی برای دیگری کاری نمیتونه بکنه، هیچ کسی جزای دیگری رو نمیبینه، یعنی هر کسی عمل خودش رو داره میبینه. این آیه در واقع از زبان ابراهیم و موسی است. قرآن میگه که کتاب موسی، کتاب به اصطلاح ابراهیم، اینا بود توش. الله تزر و وازرتون وزر اخرا، هیچ کسی بار دیگری رو نمیبره، هر کسی بارش به عهده خودشه. و ان لیس للانسان الا ما سعا، هر کسی در گروه سعی خودشه. و ان سعیه سوف یرا، و سعی خودشو به زودی میبینه. من مثل این که چیزی رو جلوتر خوندم، این بله اشتباهی یه صفحه جلو رفتم، ببخشید. میگه از روزی بپرهیزید که هیچ نفسی از نفس دیگه جزا نمیگیره. ولا یقبل منها شفاعتون، شفاعتی هم پذیرفته نمیشه روز قیامت، هیچ نوع شفاعتی، شفاعتون نکره اومده. ولا یؤخذ منها عدل، جا به جام نمیشه، نمیشه گفت که حالا من حاضرم دستمو بدم، مثلا یا این دارایی رو بدم، چیزی رو به جای کسی نمیگیرن. یا یه مادری بیاد بگه من حاضرم خودم برم جهنم، مثلا بچه‌م بره تو بهشت، فرض کنید جا به جایی نداریم اونجا، کسی معادله کسی دیگه‌ای نمیتونه تغییر بده. این هم تو آیه 48 اومده و هم 123. تو آیه 254 بقره میگه یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، از اون چه که ما بهتون روزی دادیم انفاق بکنید، به دیگران بدید، قبل از این که روزی بیاد، یعنی ما آدمی که زنده این کار بکنید، قبل از این که روزی بیاد، لا بیع فیه، در اون روز دیگه با خدا معامله نمیتونی بکنی، معامله نیست دیگه، امروزه که میتونی بدی ثواب بگیری. ولا خلتون، اونجا دیگه دوستی نیست، حالا یکی به داد آدم میرسه این رفیق ماست. ولا شفاعتون، در اون روز شفاعتی هم نیست، تو دنیاست که میتونستی شفاعت بکنی. یا تو سوره انعام میگه به بندگان هشدار بده اون روزی رو که پیش خدا محشور میشن، لیس لهم من دونهی ولی ولا شفیع، بجز الله هیچ ولی و هیچ شفیع نیست. خب اینا خیلی واضح و آشکار دیگه. تو آیه 51 و 70 سوره انعام صریحا میگه لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع، بجز الله هیچ کسی به ولایت نمیتونه به کمک آدم برسه و شفیعی هم وجود نداره. سوره 32 آیه 4، سوره 39 آیه 44 اینن همینه میگن که بجز خدا برای شما هیچ ولی و شفیع نیست. تو سوره 39 میگه قل لله شفاعت و جمیعن، شفاعت در بست برای خداست، نه این که بگیم 99 درصدش البته با خداست، ولی یه درصد هم اون بستت های کسانی نقشی دارن. میگه جمیعن، مطلق شفاعت مربوط به خداست، یعنی هیچ کسی دیگه شفاعت نمیتونه بکنه. خب یک سلسله آیات تو قرآن که بحث شفاعته صریحاً میگه روز قیامت مطلقاً شفاعتی دیگه نیست. یه سری دیگه آیات قرآن هست که میگه 100% عمل خودتون هست. یکی همون آیه‌ای که جلوتر خوندم از زبان ابراهیم و موسی، هر کسی بار خودشو میبره، روز قیامت نتایج تلاش خودشو میبینه. یوم یتذکر الانسان ما سعا، انسان سعی خودشو، تلاش‌های خودشو ملاحظه میکنه. لتجزا کل نفس به ما تسعا، هر انسانی تلاش هاشو میبینه. یا این آیه رو همه خوندین دیگه، میگه یوم اذن یستر الناس اشتاتن، مردم دست دسته میرن برای چی؟ لیورا اعمالهم، تا اعمالشون رو بهشون نشون بدن. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اگه به اندازه سنگینی یه ذره‌ای سر سوزنی کار خوب کرده باشی میبینی، و به اندازه سر سوزنی کار بد کرده باشی میبینی، نمیگه بهت گفته میشه، رؤیت میکنی، یعنی مثل این که همین الان انجام دادی، حالا چگونه رؤیت شما نمیدونیم، ولی قرآن میگه به اندازه سر سوزنی. اونا که مخالف شفاعتن میگن آخه قرآن که میگه به اندازه سر سوزنی، یعنی حتی یه خشم یه ابرو تو مثلا بالا انداختی یا یه لبخندی زدی یکی رو شاد کردی، همه اینا حساب و کتاب داره دیگه. آه چطور ممکنه اون وقت یه عده‌ای میونبار بزنن بدون اینکه کاری کرده باشن؟ یا لقمان به پسرش میگه پسر جان بدون، انتکو مثقال حبت من خردلن، اگه به اندازه یه دانه خردل باشه. اون موقع که اتم و الکترون و این حرفا رو کشف نکرده بودن، برای بشر 1400 سال پیش از همه کوچکتر یه دانه خردل بود که به چشمم دیده نمیشه. میگه کارت به اندازه یک خردل اگه باشه، فتکن فی سخرتن، این در دل سنگ باشه، در دل کوه باشه، اوف سماوات، یا باد برده باشتش تو آسمان ها، یعته به الله، خدا اینو به حساب میاره. و بارها این کلمات تو قرآن هست، یعنی بی نهایت کوچک های اعمال ما در سرنوشتمون مؤثره. حالا یه دی به اینها استناد میکنن، یا جایی که میگه کل نفس به ما کسبت رهینه، همه تون در گرو اعمالتون هستین، در گلو در رهن اعمالتون هستین. میگن آخه این کتابی که گفته که همه چی حساب و کتاب داره، همش تلاش خود انسانه، حتی به اندازه سر سوزن، چطور میشه که یه دیی به وسط پیدا بشن کسانی رو که به خاطر اونا عشق ریختن بخوان نجات بده؟ طرف مقابل توضیح میدن که میگن نه، شفاعت مال همه نیست، اونایی که کارشون خب خوبه اینا دیگه سعادتمند شدن دیگه، بهشتی هن، اونایی که کارشون هم بده اونا هم جهنمی هن دیگه. شفاعت مال این وسطی هاست، نمره 9.5 گرفته میخواد یه نمره ناپلونی بگیره بره بالا، اونا دیگه میان حالا میگن خدا یا حالا این دیگه تا اون کتا بیا دیگه، حالا برای نیم نمره بنده ای رو نباید جهنمیش کرد. میگن خلاصه مال این وسط هاست، آدمایی که این دوتا کفه کار بد و خوبشون معلوم نیست که حالا اون ارفاق در واقع، یعنی یه عده‌ای وجود دارن که این ارفاقا رو میکنن، البته این توده مردم، ولی بعضیا معتقدن نه خیر، شفاعت برای گناهان اتفاقا کبیره است، مثل همین جزوه‌ای که اخیراً چاپ کرده بودن بعضی از کسانی که توی همین لس آنجلس هم مرکز دیگه‌ای دارن، که نه خیر پیامبر از جانب خدا یک کردیتی داره که گناهان کبیره رو ایشون شفاعت میکنه، چون نماز شب میخوند خداوند بهش این به اصطلاح امتیاز داده، میگه فعصا ربک یبعث که مقاما محمودا، اون مقام محمود میگن مقام شفاعته، و گناهان من مثلا جزاشون رو خوندم، نوشته گناهان کبیره، یعنی حتی هر کاری زنام کرده باشی مهم نیست، پیامبر این چیزو از جانب خدا داره که میتونه اینا رو به شما ببخشه. یعنی پس خیالتون راحت باشه، گناهان کبیرم کردید، بالاخره کسی هست که اونجا این نظامات خدا رو میونبر بزنه، بایپس بکنه در واقع. خب اینم یه طرز تفکری هست که به هر حال ما همین که علاقه اونا، ولایت اونها، دوستی اونها در دلمون باشه، اینا میتونن این نظامات رو یه مقداری در واقع روتوش بکننش. استنادشون هم این که میگه درسته که شفاعت تو خیلی از آیات قرآن نیومده، ولی به آیاتی استناد میکنن که استثناهایی هم گذاشته. من جمعا دیدم که 8 آیه تو قرآن هست که استثناء رو مطرح کرده. میگه ولا یشفعون، این سوره 21 آیه 28، الا لمن ارتضا، شفاعتی نیست مگر کسی که خدا راضی باشه. یا سوره 19 آیه 87، لا یملکون الشفاعه، شفاعتی نمی کنن الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، هیچ کسی شفاعت به دردش نمی خوره مگر با خدا یه عهدی داشته باشه. یا در جای دیگه میگه سوره 43 آیه 86، الا من شهد بالحق و هم یعلمون، مگر کسی که در صحنه حق شاهد باشه و علم داشته باشه. 5 بار تو قرآن اذن آمده. من ذا الذی یشفع عنده، کی میتونه پیش خدا شفاعت کنه؟ الا به اذنه، نیست مگر به اذن خدا. و این 5 بار تو قرآن اومده، لا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. بنابراین اینا دستاویزی شده برای یه عده‌ای بگن که خب 7-8 بارم تو قرآن یه استثناهایی گذاشته و این استثناهام هست، پس درسته که اون قاعده وجود داره، ولی استثناءهایی هست و یه عده‌ای میتونن. خب اول سوالی که برای ما مطرح میشه اینه که پس مثل این که خیلی هم جدی نیست، یه تناقضایی وجود داره. خداوند پس در این حالی که میگه شفاعتی نیست، مطلقاً نیست، فقط او، یه جای دیگه گفته نخیر یه کسان دیگه هم هست. آیا در قرآن این تناقضا وجود داره؟ دوگانگی هستش. درست مثل این که بعضیا استناد کردن به یه آیاتی از قرآن که میگه که تزل من تشا، خدا هر کی رو بخواد گمراه میکنه، تهدی من تشا، هدایت میکنه، توت الملک من تشا، به هر کی بخوای ملک رو میدی، قدرت رو میدی، از هر کی بخوای میگیری، همه چی به دست توه. میگن آقا هر چیزی اصلا جبره، خدا هر کی رو خودش خواست هدایت میکنه، هر کسی رو خواست گمراه میکنه، خودش گفته، اینم آیاتش. و بعد بعضی جای قرآن هم هست که میگه نه، عمل شما آیندتون رو میسازه. میگن تناقضه، یه جا خدا گفته که عمل خودتون، یه جا گفته خدا هر کی رو دلش خواست. ولی باید فهمید معنای مشیت چیه. تناقض از خدا نیست، تناقض از درک و فهم ماست. اینی که خدا میگه طبق مشیتم، مشیتش دل بخواهه، الکیه، یا مشیت یعنی همون نظاماتش، قانونمندیش. دانشگاه هم طبق یه نظاماتی یه دی رو اخراج میکنه، قبول میکنه، بالا میبره، پی اچ دی میده، ام اس میده، ولی اینا که دل بخوانی که نیست. رئیس دانشگاه که از قیافه هر کسی خوشش بیاد که بهش درجه نمیده، اونم مطابق مشیتشه. چون بد فهمیده میشه این تناقضا پیدا شده. در مورد شفاعت هم همینطور هست. باید ببینیم این آیاتی که استثناء گذاشته چیه موضوعش، منظورش به کیا خدای همچین کردیتی داده، یه همچین به اصطلاح گرین کارتی به کی داده خداوند که شما میتونید این کارو بکنید. من اینا رو بررسی کردم، قبلش و بعدش و موضوع چیه. 8 آیه که این استثناء آورده، هر 8 در مورد فرشتگانه، راجب شفاعت فرشتگانه. بعدن دیدم اصلا در قرآن شفاعتی رو که تو جامعه ما مطرحه اصلا شفاعت به اون معنا نیست. تو جامعه ما شفاعت یعنی چی؟ یعنی امامان یا امامزادگان روز قیامت به داد ما میرسن. معاصرین پیامبر اصلا قیامت رو قبول نداشتن، مشرکین اصلا بحث قیامت مثلا نبوده که در قیامت کسی به داد ما میرسه، پس اصلا به شفاعت آخرت اعتقاد نداشتن. اصلا هم به این که کسی میتونه از جانب خدا نمایندگی داشته باشه، پیغمبر بشه، امام بشه معتقد نبودن. اصلا به شفاعت انسان ها اعتقاد نداشتن، نه به شفاعت انسان ها و نه به شفاعت روز آخرت. پس ما باید ببینیم این آیاتی که تو قرآن هست در چه کانتکستی آمده، در چه شرایطیه، در رابطه با چه مباحثیه، چی فکر میکردن مردم و قرآن چی گفته به اونها. تا اون رو نفهمیم نمیدونیم آیات اصلا راجبه چیه، استثناء راجبه چی آمده. داستان از این قراره که معاصرین پیغمبر معتقد بودن که خدا جهان رو آفریده، منکر خدا نبودن. سراسر قرآن داره اینو میگه، لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگه ازشون بپرسی کی آسمان ها و زمین آفریده، لیقولن الله، 100% میگن خدا، میگن الله. اگه ازشون بپرسی کی شما رو آفریده، 100% میگن ما رو خدا آفریده. اگه بگی ازشون بپرسی کی روزی میده به شما، حتما میگن لیقولن، دو تا تاکید داره، یعنی 100% قطعا بدون برو برگرد. پس اصلا بحث پیغمبر چی بوده با مشرکین زمانش؟ سر این بوده که اون اللهی که شما میگین اون چی کاره است. پیغمبر میگه اون ربه، رب یعنی گرداننده همه کاره ما، رحمانه. دعوا سر صفات خدا بوده. نه تنها پیغمبر ما، هیچ پیامبری تو قرآن نیومده برای اثبات وجود خدا. معاصرین همه پیامبران خدا رو قبول داشتن، اصلا بحث خدا نبوده، بحث توحید بوده، نه بحث وجود خدا. همه خدا رو قبول داشتن، مثل انسانهای این دوره زمانه که خدا رو قبول دارن ولی زندگی خودشون رو دارن میکنن. ممکنه بگن ما خدا رو رب و رحمانم قبول داریم، ولی رب آدم ها کسان دیگه است، از کسان دیگه میترسن، امیدشون به کسان دیگه است، زندگی خودشون اشخاص میکنن، ولی یه خدایی رو علی الاصول قبول دارن، مثل بسیاری از چیزای فرمولای ریاضی که قبول داریم تو کتابا هست، یا تابلوهای قشنگی که تو در دیوار خونه زدیم، ولی نقشی در زندگی ما ندارن. بحث پیامبران این بوده که این خدا خدایی است که تو زندگی صبح تا شب باش کار داری، رب توه، رحمانه. حالا ما معاصرین پیامبر معتقد بودن خدا این جهان رو آفریده. خوب دقت فهمید، این نکته مهمیه برای فهم قرآن. هر کسی قرآن کار میکنه باید بدونه که این پیامبر با مردمی که صحبت میکرده مردم اعتقاداتشون چی بوده. میگفتن که خدا جهان رو آفریده، بعد تقسیم کار کرده، فرشتگان گرداننده جهان ما هستند. ما که فرشتگان رو دستمون به اونا نمیرسه، اونا جنی هن، پنهانی هن. بت‌ها رو به نام اونها میسازیم، با قربانی کردن پیش بت‌ها به اون فرشتگان نزدیک میشیم، فرشتگان هم شفیع ما برای خدان. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اینا شفیعان ما نزد الله هستند. سوره زمر سوره 39 هم بخونین، میگه الا لله دین الخالص، دین خالصانه باید برای خدا باشه، نه اینکه 99% ولی 1% هم کسان دیگه هستن. دین 100% خداییه. بعد میگه والذین اتخذوا من دونه اولیا، یه کسانی به جز خدا اولیایی میگیرند. استدلالشون چیه؟ ما نعبدهم، ما که اینا رو عبادت نمیکنیم. الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی الله هند. یعنی مشرکین معاصر پیامبر اعتقادشون این بوده که در جهان نیروهایی وجود داره، فرشتگان، همینطور که یونانی ها آمد قدیم، خدای جنگل، خدای دریاها، خدای عشق، خدای جنگ. این اعتقاد ریشه داره دیگه در تاریخ بشریت، وظایف تقسیم شده است. بشر همیشه اینجوری فکر کرده، دیده تو هر کشوری یه شاه هست، شاه هم یه نخست وزیر فرض کنید داره، حالا اون موقع که بوده، و بعد وزرای متعددی هستن، وزیر راه، وزیر نمیدونم بهداشت، وزیر آموزش پرورش، وزرای مختلف، و هر کدوم یه کاری دارن، وزرا معاونینی دارن، معاونین هم مدیر کلایی هست. پس تقسیم کار شده، یه روستایی برای خودش 100% اعتقاد به شاه مملکت یا ولی فقیه مملکتش داره، ولی میگه من که دستم به اونا نمیرسه، او شاه مملکته ولی رابطه او با نخست وزیره و با هیئت وزراست. من اگه میخوام به او دسترسی پیدا کنم باید یه عریضه‌ای بنویسم بدم دست کت خدا، کت خدا بده دست بخشدار، بخشدار بده دست نمیدونم فرماندار، فرماندار بده دست استاندار، استاندار بده وزیر کشور، وزیر کشور هر وقت نمیدونم شرف حضور یافت مثلا اینو به پیشگاه ملوکانه یا نمیدونم به زیر دوشک حضرت آقا برسونه. نیست؟ پس یه سلسله مراتبی بشر تا اون موقع که دیده همینجوری دیده، تو هر کشوری همیشه سلسله مراتب بوده، توده های مردم که دسترسی ندارن، برابری سلسله مراتب همیشه پیش آمده. بشر تصورش اینه که خدا هم همینجوره، خدا ما رو ساخته مثل شاه مملکت، ولی فرشتگان در واقع گردانندگان جهان هستند و اونها شفیع ما هستند. حالا منظورشون از شفاعت چی بوده؟ اونا که قیامت رو قبول نداشتن، منظورشون از شفاعت چی بوده؟ یعنی اگه خشکسالی هست، اگه بارون نیومده چی کار باید بکنیم؟ برو قربانی کن در آستانه این بت‌ها که سمبل اون فرشتگانه. اگه بچه دار نمیشی، عقیمی، اگه مریض داری، حج بکن، گندم برو بده اونجا، میوه بذار، قربانی بکن، گوسفند بکش، گاو بکش. بچه هاشون هم میکشتن، خیلی ها فرزندانشون رو قربانی میکردن. برای چی؟ برای دو چیز، دفع ضرر، جلب منفعت. اصلا به آخرت اعتقاد نداشتن، اصلا به اینی که انسانی تو این وسط میتونه نقش ایفا کنه نداشتن. قرآن مرتب میگه که اینها فرشتگان هیچ نقشی ندارن مگر به اذن خدا. یعنی جبرئیل نقشش وحیه برای پیامبران، تو نمیتونی انتظار ازش داشته باشی که بارون بیاره برای تو. عزرائیل جان رو میگیره در اذن خدا، در قوانین خدا. نیروهایی که تو طبیعت هست هر کدوم یک فانکشنی دارن، به اختیار تو نیست که بچت هم بری قربانی بکنی امسال مثلا بارندگی زیاد بشه یا آفت بره. همه جایی که استثناء اومده، استثناء میگه به اذن خداست. اینطور نیست که در دسترس شما باشند، شما با این قربانی کردن ها اونا رو بخواین راضی بکنید. اونا مطابق نظامات من دارن عمل میکنن. مثل اینکه یه رئیس مملکت بگه که تو اگه مریض میشی پیش وزیر راه رفتی، وزیر راه که نمیتونه تو رو معالجه کنه، اون نقشش به اجازه منه، او فقط حق جاده سازی داره، بودجه رو در اون سمت مصرف میکنه. تمام آیات قرآن تو این 8 آیه که حالا اگه خواستی من دونه دونم براتون استثناء رو میگم، حالا اگه کسانی بخوان یادداشت کنن، سوره 21 آیه 28، سوره 19 آیه 87، سوره 43 آیه 86، سوره 53 آیه 26، سوره 34 آیه 23، سوره 20 آیه 109، سوره 10 آیه 3 و سوره 2 یعنی بقره آیه 255. تماماً شما قبلش و بعدش رو بخونید میبینید که داستان فرشتگان هست. شفاعتی که اعتقاد داشتن شفاعت در واقع فرشتگان بوده. من فقط یکیش رو براتون میخونم، این سوره 53 آیه 26: افرأیتم اللات والعزا و منات الثالثه الاخرى. توجه کردید به این سه تا بت بوده تو مکه؟ یکی لات بود اسمش، لات همون الله، عزا همون عزیز، خدای عزیز اونا، عزا، منات، این اسم سه تا بت بزرگ بوده. میگه به اینا توجه کردی که اینا رو دخترای خدا میدونن اینها؟ فرش الکوم ذکر و له الانسا، شما پسر رو که مهمتر میدونید برای خودتون قرار دادید، اینا رو مؤنث میدونید، به خدا نسبت دارید، چجوری دارید قسمت میکنید؟ ان هي الا اسماء سميتموها انتم و آباؤكم. این اعتقاداتی است که خودتون درست کردید، این ایدئولوژی رو خودتون ساختید که این نقشش چیه، اون نقشش چیه، این چی کار است، اون چی کار است. اینا ذهنیات خودتونه، اوهام خودتونه. ما نزل الله بها من سلطان، خدا هیچ دلیلی برای این حرفا نذاشته. ان یتبعون الا الظن، اینا فقط گمان خودتونه، زن و پندار خودتونه. و بعد خوب دقت کنید دنبالش چی میگه: و کم من ملکن فی السماوات، بسیاری فرشتگان تو آسمان ها وجود دارن که شفاعت میکنند. لا تغنی شفاعتهم الا من بعد ان یعذن الله، درست شفاعت میکنن ولی شفاعتشون به اذن خداست. میگه کم من ملکن، نمیگه کم من امامن، کم من نبیین. فرشتگانی درسته وجود دارن ولی نقش اینا عمل کردشون به اذن خداست. اذن لفظ نیست، اذن خدا یعنی قوانینش. تو قرآن میگه زمینی که پاک باشه، یعنی آلوده نباشه، آفت نداشته باشه، یخرج نباته به اذن الله، حتما سبز میشه به اذن خدا. یعنی هر جای دنیا، هر زمینی باشه، وقتی آب بهش میرسه، آفتاب میرسه، به اذن خدا سبز میشه. نه اینکه از خدا اجازه بگیره، اجازه میدی من بیام بالا. اذن خدا یعنی قوانینش. قوانین خدا به گونه ای است که در این کره زمین همه جا آفتاب و اکسیژن و خاک، این امکانات برای حیاتی میشه اذن خدا. پس میگه فرشتگانم به اذن خدا شفاعت میکنند. بارها تو قرآن اومده میگه شما اگر موحد باشید، میگه ان الذين قالوا ربنا الله، کسانی که اعلام بکنن رب ما فقط اللهه، نه این اربابای دنیایی، ثم استقاموا، بعد صاف وایسن تو این خط، تتنزل عليهم الملائكه، فرشتگان دائما بر اینها نازل میشه. فرشتگان چگونه نازل میشن بر ما؟ چه نقشی دارن؟ الله تخافو، میگه ترستون میریزه دیگه، از چیزی نمیترسید، مثل کوه استوار میشید چون به خدا تکیه کردید. ولا تحزنوا، قصه دیگه نمیخورید. وقتی که اندیشه آدم بره بالا، به یه ارزش های بالاتری تکیه بکنه، نه چیزی میترسه، نه غم و قصه های دنیایی رو داره. حقوقمو زدن، به هم ترفیع ندادن، اخراج کردن، دستگیر کردن، گرفتن، حتی کشتن. میگه نقش فرشتگان این تحول در روح شماست، در نفس شماست، بر شما نازل میشن. بله فرشته ها هستن، فراوان هستن. میگه شما تنها نیستید که آیات فراوان قرآن میگه پر دوروبر شما فرشتگانی هستن. بر حسب این که شما چی کار بکنید بهرمند میشید از اینا. یعنی جهان پر از انرژی هایی هستش. خود فرشتگان ملائک یعنی همون نیروهایی که تو هستی وجود داره. میگه الذین یحملون العرش و من حوله، تمام نیروهای حامل عرش الهی، یعنی اداره کنندگان جهان هستی، میگه دائما در حال پاکسازی شما هستن، استغفار شما هستن، یا استغفرون لمن فی الارض، برای همه اونا که رو کره زمینن. یعنی میگه شما توی مدرسه وارد شدین، هزاران معلم داره، این معلم ها همه در خدمت شما، تو سوال داشته باش، تو برو بخون، تو برو جلو ببین، همه در خدمتن. میگه این نیروهای تو جهان همه در استخدام شما. پس طبق یه قانونمندی تمام آیات که حالا خودتونم من مخصوصا آدرس دادم برید بخونید، حتی برای نمونه ما تو قرآن یک آیه نداریم که راجع به شفاعت انسان سخن گفته باشه، تماما جایی که استثناء گذاشته راجع به شفاعت فرشتگانه، اونم از زاویه انتقاد داره صحبت میکنه، نه اینکه برید دنبال شفاعت اینا. میگه اینایی که نقش شفاعت دارن به اذن خداست، نه به اختیار تو، نه با قربانی کردن بچت پای این بت فکر میکنی این بتونه برات کار بکنه. فرشتگان به اذن خدان، به رضایت خدان، به اینکه چه کاره باشه، چه نقشی داشته باشه. در یکی دیگر سوره قرآن باز شبیه این بخونم براتون، میگه ام اتخذوا من دون الله شفعاء، بجز الله دنبال شفاعت کسان دیگه رفتند، هرچند اونا کاری نتونن براشون بکنن، یا از دنیا رفتن نمیتونن تعقل بکنن، یا بوت یا چیز دیگه. قل لله شفاعت جمیعا، به مردم بگو در بس شفاعت برای خداست. چرا؟ برای اینکه لهو ملک السماوات والارض، برای اینکه او همه کار است، او مالک هستی است، و بعدم به سوی او برمیگردید نه به سوی کسان دیگه. بعد میگه و اذا ذکر الله، وقتی شما فقط الله رو مطرح بکنید، اذا ذکر الله اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، اونایی که آخرت رو باور ندارن دلشون مشمعز میشه، متنفر میشن از شما. و اذا ذکر الذين من دونه اذا هم يستبشرون، ولی وقتی به جز خدا کسان دیگر رو هم بیای مطرح بکنی، قیافشون باز میشه، گل از گلشون میشکافه، قبولت میکنن. البته این آیه مربوط به اون دورانی است که یه دبوت میپرستیدن، اگر میگفتن فقط الله مشمعز میشدن، متنفر میشدن، اگه میگفتن الله خب اونام الله رو قبول داشتن، ولی این بوتان بالاخره یه کاری از دستشون برمیاد، اینام شفیعان ما خواهند شد، اینام میشه بهشون متوسل شد، نیست؟ و این دیگه شد یه دیندار خوب. کماکان همچنان همینطور هست، شما امروز هم اگه بگید فقط الله، یه دیزیاری از شما مشمعز میشن، متنفر میشن، شما رو بیدین میدونن، یا اگه تو جامعه اسلامی باشه حتما شما رو سنی میدونن، حتما وهابی شما رو میدونن، هر چقدر بخواید داد بزنید که بابا شما شیعه هستید، مخلص همه امامان هستید، باز شما میشید وهابی، چون قبول ندارید اون چیزایی که جا افتاده. در واقع بسیار در واقع آیات روشنه که منظور از شفاعت تو قرآن چگونه هستش. همراه بسیاری از این آیات قرآن به خصوص توی چهار تاش، سوره 21 آیه 28، سوره 20 آیه 110، سوره 2 255، 1964، 5 تا ببخشید 2276، هر جا بحث شفاعت رو میکنه دنبالش میگه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، خدا گذشته اینها و آیندهشون هم میدونه. من فکر میکردم خدا چرا هر وقت بحث شفاعت شده داره هی میگه بابا زیر و بم اینا رو خدا میدونه، بالا پایینشو نمیدونه. آیا جز اینه که میخواد بگه که شفاعت به اون معنا نیست که خدا نمیدونه، یه دنیا به خدا یادآوری میکنه؟ ببینید این تصور عامیانه از شفاعت به نظر من بزرگترین وهن به خداست، بزرگترین توهین به خداست، بزرگترین بد خداشناسیه. معنای شفاعت عامیانه این که یه عده‌ای میان واسطه میشن، معناش اینه که خدا نمیدونه. اگه خدا میدونه که لازم نیست کسانی بیان بگن که این بنده خوبی بود، ما میشناختیمش، این عشق ریخته بود برای ما، این برای ما نزد داده بود، شعله زد داده بود، پلو داده بود، تکیه نمیم چیکار کرده بود، غم زده بود، لازم نیست کسانی بگن. این فکر تو ذهن ماست که مثل این که خدا نمیدونه یه کسانی میان به خدا یادآوری میکنن. خود اینی اشکال بزرگی هست که علم خدا رو ما درست درک نکردیم. دفعه گذشته این عرض خدمتتون کردم که ما مثل این که با خدا رو درواسی داریم، یه چیزایی رو میخواییم از خدا قائم بکنیم، نیست؟ خدا قبل از اینکه ما خودمون بفهمیم فهمیده. ما یه چیزی رو وقتی میبینیم، توضیح دادم اون دفعه مثل ابتدایی، همه تون بهتر از بنده میدونید، نتیجه یک سلسله فعل و انفعالات است که توی چشممون اتفاق میفته، به مغزمون به صورت مثل یه جریان الکتریسیته خبردار میشه، اعصابمون تفسیر میکنه اون که دیدی این بود، گله، درخته. یعنی یک پروسسی انجام میشه تا میفهمیم چیه اینه که دیدیم. خدا که خودش این مراحل ساخته، زودتر از ما نمیبینه. ما وقتی یه چیزی رو میشنویم، یه اتفاقاتی افتاده توی لاله گوشمون، استخوان‌های سندانی و چکشی و رکابی و بعدم گوش میانی و بعدم گوش درونی و اون پرزهایی که میگیرن و خبر میدن، این اعصاب میبره به مغز تا ما بفهمیم که صدای کی بود. خدا که خودش این وسط همینا رو ساخته که زودتر میفهمه. ما وقتی یه چیزی مغزمون میفهمه، 2 میلیارد سلوله که با هم دارن یه ارتباطاتی رو، یه کانکشنایی رو انجام میدن تا ما یه چیزی رو میفهمیم. خدا که اینا رو ساخته و رب خودمون سلول هست که زودتر از ما فهمیده. حالا ما چی میخوایم بگیم که یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله؟ یعنی چی؟ یعنی درست فکر کنیم که شفاعت یه کار مکانیکیه. ما که بی آبروییم، ما که سیاه رو هستیم، ما که گناهکاریم، شما که آدمای خوبی هستین، شما بریم به خدا بگین که من شوهر میخوام، یا من زن میخوام، یا من بدهی دارم، یا خونم فلانه. همینه دیگه، مگه تو شفاعت چیز دیگه میخوان؟ بعدم برای این که پشتوانش قوی کنیم، اسم 12 تا رو میبریم، 14 تا رو میبریم، با یه پارتی هم نمیخوان. یا شب دونه دونه میگیم، بعد میگیم یا شفیعن عند الله اشفع لنا عند الله، نیست؟ وجیه یعنی با آبرو، یعنی ما سیار شما آبرو دارید، شما برید بگید به خدا. یعنی چی؟ این خدا نمیدونه، خدا نمیدونه، شما برید بهش بگید بابا این گرفتاره. رحمی گفتن، ارحم و رحمین بس کجاست؟ معناش غیر از اینه؟ خدا که بهتر از اونا میدونه. خدا قبل از اینکه من خودم بفهمم که گرفتارم، اون فهمیده گرفتارم. کسی دیگه میخواد بره به خدا یادآوری بکنه؟ این خیلی به نظر من خدا رو تنگ دیدنه. و بعد این معنا رو میده که خدا خیلی جلاده، خیلی سختگیره، خدا خیلی چهره عبوسی داره، مثل خدایی که تو تورات هست، همش اهل جنگه. ولی یه آدم های مهربون، آدم های خوب، صمیمی، رفیق. ما تو دنیا با اونا سعی میکنیم رابطمون رو خوب برقرار کنیم، اونا دلسوزن. خدا خیلی همچین شمشیر عدالتش تیزه، ولی یه عده‌ای باید برن دل خدا رو به رحم بیارن. این غیر از اینه؟ مگه در مورد پیامبر نگفته خداوند فبما رحمت من الله لنت لهم؟ به خاطر اون رحمت ویژه‌ای که من به تو دادم، انقدر آدم خوبی شدی، مهربون شدی، ملایم شدی. به اندازه یه اپسیلون خداوند از رحمتش گذاشته در دل پیامبر، چی شده اون نبی الرحمه، پیام آور رحمت شده، تمام وجودش عاطفت، محبت، عشق به مردم. از کجا آورده اینو؟ یه سر سوزن خدا بهش داده، نیست؟ پس سرچشمش خداست. حالا ما میخوام دل پیغمبر رو به دست بیاریم، یا اون کسی که در درون او رحمت خودش رو گذاشته؟ پس خود اینم از بد خداشناسی ناشی میشه که ما خدا رو خیلی جلاد و سختگیر میدونیم و با آدمای دیگه، با بندگان او میخوایم رفیق بشیم. خدا هستش البته، خیلی هم مهمه، ولی باهاش نمیشه کنار اومد، خیلی در واقع حساب کتابش خیلی جدیه. ولی آدمایی اینه که تو دنیا اینجوریه دیگه، قوانین خیلی جدیه، ولی خب همیشه آدم میتونه یه پارتیایی پیدا کنه. مرحوم پدر من میگفت تو این مملکت هیچ کار غیر ممکنی نیست که ممکن نباشه، و هیچ کار ساده و آسونی هم نیست که ممکن باشه. ساده ترین، بدیهی ترین کار، آدم پدر خودشو در بیاره، باید 100 نفر رو ببینه، 1000 جور بدوه تا یه رونوشتش فرض کن شناسایی میخواد بگیره، یه ثبت باید گواهی کنه که بابا من نمردم. همین کارم آدم باشه 6 ماه بدوه، یه انحصار وراثت میخواد بگیره. میگفتم برعکس، سخت ترین کارا که نظر قانون محاله، با حلی داره، خیالت راحت باشه، میتونی. حالا تو نظام خدا واقعا اینجوری هستش. یعنی اگر خوب دقت بکنیم، این تصور عامیانه ناشی از این دیدگاه نسبت به خدا تلقی میشه که خدا نمیدونه، خداوند سختگیره و با اون بندگان ما باید رابطه داشته باشیم و اونا مشکل ما رو حل میکنن. همطور که عرض کردم، تازه مشکل همین مشکلات مسائل مادی هستش. وقتی هم که هر جام گفته بشه، زود تصور اینه که طرف مثلا داره امامت رو منکر میشه. و یه جا میگفتم بابا اون کاری که تو میکنی شیعه نیست، اینی که من میگم شیعه است. شیعه یعنی پیرو، شیعه یعنی پی کسی رفتن. تو که پی اون نمیری، اونا رو پی خودت داری میفرسی. این مشکل رو دارم، اون مشکل رو دارم، اینو میخوام، اونو میخوام، یعنی تو برو مشکل من حل کن. در حالی که من میگم نه، دنبال اونا باید رفت، نه اونا رو دنبال نخودسی ها بفرسیم، ما باید دنبال اونا بریم. معنای امام یعنی چی؟ امام که پزشک نیست که هر وقت مریض شدم سراغش برم. امام که بانک نیست که هر وقت بدهی داشتم سراغو برم. امام یعنی الگو. اونا الگوی ما هستن. یه جای بحثی بود، یک خانم انکار میکرد، گفتم خانم اگر شما سرطان خدای نکرده داشتید، اینجا حضرت علی هم نشسته بود، یه پزشک متخصص هم نشسته بود، به کدوم مراجعه میکردی؟ البته یه خونه میخواستی بسازی، یه آرشیتکت اینجا بود، پیغمبرم بود، به پیغمبر میگفتی خونه بر من طراحی کن یا به اون آرشیتکت. خود حضرت علی وقتی ضربه خوردن، امام حسن و امام حسین نشستن دعای امن یجیب خوندن یا رفتن یه پزشک یهودی آوردن دوا و درمان کردن حضرت علی رو؟ خود اونا چطوری عمل میکردن؟ بابا نقش اونا که پزشک و بانک و حرفا نیست، نقش اونا امامه. امام یعنی الگوی ما. ما میخواییم مسلمون بشیم، بنده خوب خدا بشیم، چگونه عمل بکنیم؟ نگاه بکنیم به علی چگونه زندگی کرد. تقوا رو از او یاد بگیریم، زهد رو از او یاد بگیریم، شجاعت رو از او یاد بگیریم. به امام حسین نگاه بکنیم، به وفای حضرت عباس نگاه بکنیم، به دعاهای امام سجاد نگاه بکنیم، میشه امام. شیعه بریم دنبال اونا، پی اونها بریم، ولی نه اینکه اصلا کار ما آمار بگیریم. اینایی که میرن قم، شاه عبدالعظیم، مشهد، کربلا، از هزار نفر بپرسیم برای چی اینجا اومدی؟ چند نفر به شما میگن آمدیم که امام حسین و ببخشید امام رضا رو بهتر بشناسیم؟ چند نفر از اونا که میرن قوم مثلا خبر دارن که حضرت معصومه 5 سالگی از دنیا رفتن؟ رفتن چی رو بشناسن اونجا؟ خب میگن که چون به هر حال خواهر امام رضا بودن و ایران مثلا آمده بودن، بعد اینجا تو صابه مریض شدن از دنیا رفتن، ما برای احترام به مثلا خاندان چیز پیامبر، خاندان امام رضا، این احترام رو قائل هستیم. یا تو شاه عبدالعظیم، از شاه عبدالعظیم، عبدالعظیم حسنی از نواده های امام حسنه، آمدن تو ایران برای آشنا کردن ما ایرانی ها با اسلام. اون موقع هم حکومت های دیکتاتوری مثل حالا بوده و چند سال مخفی تو زیرزمین یه خونه بوده، تو همونجا هم از دنیا رفته، فراری بوده، چریک فراری. ما به اون توجه نداریم که بابا این عبدالعظیم حسنی یک همچین انسانی بوده، جانش رو باخته برای آشنا کردن ما با حق، با اسلام. چند درصد مردم اصلا اینو میدونه؟ ولی هر کی مشکل داره میخواد بره شاه عبدالعظیم یه چیزی اونجا گره بزنه، درو ببوسه، آستانه رو ببوسه، شیفته اون چلچراغ و مرمر و نمیدونم همه اون تزئینات، مثل این که خداوند کسانی رو گذاشته این مشکلات مالی ما رو حل بکنه، به جای که بفهمیم بابا این حضرت عبدالعظیم این کی بوده، درس بگیریم از این فداکاریای اونا. یا از امام رضا که ایران آمدن، خب حرفی زدم اون دفعه، من عرض کردم وقتی امام رضا آمدن وارد طوس شدن، بر حسب اونجوری که شریعتی هم تو کتابش نقل کرده، 20 یا 30 هزار نفر به استقبال اومده بودن، همم قلم و دوات داشتن، کاغذ داشتن، یعنی فرهنگ سطحش تا کجا بوده، آورده بودن بنویسن از فرمایشات ایشون. اول سخنی هم که امام رضا تو ایران گفته، میگه کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. میگه اینو از پدرم شنیدم، اون از پدرش، اون از پدرش، اون از پیامبر، پیامبر از جبرئیل، جبرئیل از خدا. حدیث سلسله و ذهبه، همه یک ناقلان طلاییه در واقع. اوکیه، خداوند گفت که کسی اگر موحد باشه در امنیته. اول حرفو داره میزنه که در واقع توحید هستش و ما خود اصل قضیه رو در واقع لوسش کردیم، چه درسی گرفتیم از اون بزرگواران. هر وقت مشکلی داشته باشیم، یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، کجای قرآن گفته که شما باید واسطه داشته باشید؟ خدا من که تو قرآن به ما میگه که پیغمبر به مردم اعلام بکن یا ایها الناس، ای مردم، به همه مردم، ای کسانی که اسرفوا علی انفسهم، به خودتون ظلم کردین، ستم کردید، لا تقنطوا من رحمت الله، مبادا مایوس بشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا تمام گناهانو میبخشه. میگه پیغمبر برو اعلام بکن مبادا کسی مایوس بشه ها. ای کسانی که به خودتون ستم کردید، چه کردید با چه پشتوانه ای، مبادا هیچ وقت مایوس بشید، خدا در بس همه رو میبخشه. نه اینکه فقط همین جوری، انیبو الی ربکم، برگردید. تا حالا تو این مسیر میرفتی فسق و فجور و فحشا و ظلم و ستم به مردم، برگرد، راه تو عوض کن، برگرد و اصلمون تسلیم خدا باش. و کسانی که تبعیت بکنن چیزایی که خوبی که خدا گفته، همین راه بازه. میگه من از قلبتون به خودتون نزدیکترم، خدایی که در درون ما هست. حالا ما میخوایم بریم به سراغ کسی دیگه، بگیم تو بیا برای من چیکار بکن. اصلا تصور مردم در شفاعت و در این توسل یک تصور بشری بسیار بسیار پایینه. درست مثل اینکه یک کار فیزیکیه، به کسی 100 دلار بدین برو برای من اینو بخر. تمام چیزی که قرآن راجع به دعا گفته برای اینکه تو دل ما یه اتفاقی بیفته. مگه میشه کسی دیگه بره برای ما دعا بکنه؟ اصلا همه اساس قضیه اینه که من انقلاب روحی، تحولی پیدا بکنم، دلم متوجه و متمایل به خدا بشه. اصلا همون اتفاق همونه که اجابت میشه. حالا من به یک کسی دیگه‌ام که برو برای من این کارو بکن، یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، تو برو به خدا بگو. مگه یه کار فیزیکیه؟ مگه پولی به کسی میدین بره برای ما کاری بکنه؟ من حالا فکر میکردم چرا تو جامعه ما این دعا جای قرآن رو هم گرفته. کتاب مفاتیح رو خوندم که از کجا اومده این دعا. به یکی گفتم اینو پیغمبر گفته این دعا رو؟ گفت نه. گفتم حضرت علی گفته؟ گفت نه. گفتم امام حسین گفته؟ نه. امام دونه دونه، برای اینکه به همه اینا داره توسل میشه دیگه، نیست؟ پس پیغمبر نگفته، علی نگفته، هیچ یک از اماما نگفتن، چون تا امام 12 داره بهش توسل پیدا. پس یکی بعد از اونا گفته. کی گفته بعد از اونا این دعا رو؟ این انشای کیه؟ توی مفاتی دیدم نوشته که شیخ عباس قومی نوشته که این دعا را در بعضی از کتاب‌های معتبره من یافتم. بعضی از کتاب‌ها یعنی چی؟ کدوم کتاب؟ مگه میشه بدون مستند انسان دنبال یه چیزی بره؟ اینو در یک کتاب‌های خیلی معتبری من دیدم. حالا اینطور نقل میکنم برای شما. و کی گفته اینو؟ نویسندش کیه؟ کی انشا کرده؟ به چه دلیل این سخن حقیه؟ ما اینجوری باید دعا بکنیم؟ کجاش با قرآن میخونه؟ کجای قرآن گفته که شما کسی دیگر رو واسطه بکنید؟ خدا که میگه من از قلبتون رنگ گردنتون به شما نزدیکترم. توی سوره نساء داریم میگه که اینایی که راجع منافقینه، اینا که این کارو کردن اگر بیان استغفار بکنن، لوجد الله توابا رحیما، خدا که بسیار توبه پذیر مهربان خواهند یافت. میگه خدا که نگفته تو هر گناهی کردی که حالا دیگه تو رفتی که رفتی. میگه آغوش رحمت خدا همیشه بازه برای هر کسی. یک جا ما تو قرآن حتی ندیدیم یک آیه گفته باشه که شما دیگه تو یه جایی رسیدید که نه دیگه کسی دیگه باید بیاد به من بگه. نامید امام حضرت علی به امام حسن نوشته، یه کلام براتون بخونم. این دیگه حضرت علی اثاره زندگیشو برای فرزندش نوشته، نامه 31 نهج البلاغه است. یه تیکش راجب دعاست. میگه وعلم پسر جون، بدون اون کسی که همه گنجینه های آسمان ها و زمین در اختیار اوست، به تو اجازه دعا داده. اجازه نه اجازه لفظ زیاد، چون هیچ موجودی توی دنیا دعا نمی کنه. دعا فقط مختص انسانه. هیچ عصبی، هیچ پلنگی، شیری، مورچه ای، هیچ موجودی تو دنیا دعا نداره. دعا یعنی یه چیزی فراتر از اونچه که هست، همه مطابق غریزه دارن زندگی میکنن. دعا فقط مال انسانه، یه چیزایی که نیست خارج از وجود منه اونا رو بخوام نیست. میگه خداوند در قوانینش در روح تو، در مغز تو، حالا هر چی اسمشو بذاریم، یک نیازی، یک انگیزه گذاشته که میتونی دعا بکنی. بشر موقع که تو این کره زمین آمد، دعاش این بود که تو دریا حرکت کنه، کشتی ساخت، دعاش این بود که پرواز بکنه، انقدر تلاش کرد تا پرواز تونست بکنه. دعا یعنی خواسته. منظور دعا چیزای تنها دینی نیست، دعا چیزای دینی داره، غیرم داره. بشر چون یه چیزای خارج از خودش میخواسته، بر طبیعت مسلط شده. مفهوم دعا به این معناست که حضرت علی داره میگه. بعد میگه به تو گفته که دعا بکن، خودش هم گارانتی کرده که اجابت میکنه. و تکفل لک بالاجابه، اجابش هم تکفل کرده. تو رو گفته که ان تسأله، بخوای لیعطی که، تا بهت بده، یعنی انگیزش رو در درونت ایجاد بکن، میرسی بهش. و تسترحمه لیرحمک، رحمت خدا رو بخواه، این رحمت درت جوشیده میشه. حالا اینو دقت بفرمایید. ولم یجعل بینک و بینه من یحجبک عنه، بین خودش خدا و بین تو کسی رو نداشته که این وسط حاجب باشه، واسطه باشه. سخن مستقیم حضرت علی است. تو همه نهجو براغا که تو خونه دارید باز کنید بخونید. ولم یلجع که الا من یشفع لک الی، هیچ کسی رو قرار نداده که شفیع تو باشه. ولم یلجع که، تو رو حواله نداده الا من، به سوی کسی که یشفع لک الیه، شفیع تو بشه به سوی او. سخن حضرت علی است. و مانع از این نشده که اگر گناه کردی توبه کنی، هر کاری کردی توبه کن، خودت مستقیم برو. مفصل شما این نامه رو بخونید، مفصل داره مسئله دعا رو مطرح میکنه. امام سجاد میگه اگر کسی در دعای با خدا بنده ای رو واسطه قرار بده، خودش رو مستحق حرمان کرده، یعنی خودت به دست خودت خودت رو محروم کردی. میگه اگر بخوای در ارتباط با خدا این وسط کسی رو بذاری. مگه به ما خود پیامبر و همه اماما مگه به ما نگفتن که اگر از ما چیزی به شما رسید به قرآن عرضه کنید؟ اگر مطابق قرآن بود بپذیرید، وگرنه پرتش بکنید. خب ما وقتی داریم میگیم، قرآن که میگه مستقیم سراغ من بیا، میبینیم که حضرت علی این چنین گفته، میبینیم امام سجاد تو دعاهاش این چنین هست. حالا یه کسی که ما نمیدونیم کیه بعد از اماما اومده میگه هر مشکلی داری این دعای توسل بخون روزای دوشنبه، یا وجیهن اندالله اشفعلن اندالله. مگه میشه از کله ها میم چیزی در بیاد؟ اگرم شما بگین میگن حتما تو از اماما استفاده دی. هرچی هم بگیم بابا اماما نقششون امامته، نه منگاه کارگشایی ندارن که مشکلات روزمره ما رو حل کنن. شیعه واقعی کسیست که دنبال اونا بره. توسل واقعی نیست که آدم عمل اونا رو انجام بده. خود حضرت علی تو نهج البلاغه یه خطبه راجع به توسل دارن، میگن ان افضل ما يتوسل به المتوسلون الى الله، بهترین چیزی که میشه توسل به خدا کرد 10 تاست. میگه نماز، روزه، فلان. یکیش نمیگه منم، یکیش نگفته که پیغمبر خداست، میگه بهترین توسل اینا هستش. دو سه تا دیگه هم از نهج البلاغه خدمتتون بگم و خارج از اینم نیست. این توی حکمت 371 لا شفیع انجه من التوبه، هیچ شفاعتی مؤثرتر از توبه نیست. دنبال شفیع هستیم، کدوم شفیع ما رو به چیز میرسونه، به نتیجه میرسونه؟ لا شفیع انجه من التوبه، بهترین چیزی که شفع شما میشه به دردتون بخوره توبه است. در خطبه 198 فجعلو طاعت الله، طاعت خدا رو قرار بدید چی؟ شفیعن لدرک طلبتکم، یه آرزوهایی دارید، یه مطلوبهایی دارید، چیکار بکنید؟ با طاعت خدا شفیعتون بشه طاعت خدا. نگفته که به پیامبران متوسل بشید، به خاندان ما. از همه مهمتر خطبه 176 راجب قرآنه. میگه وعلمو بدونید مسلمون ها انهو شافع مشفع، قرآن شفیع شماست، شفیعی است که شفاعتش 100%. چون خیلی چیزا ممکنه که آدم شفیعانی پیدا کنه مؤثر باشن یا نباشن دیگه، نیست؟ شما میخوایی رشته ای رو تو دانشگاه بخونین، یه کتابی میخرید، ولی اون کتاب خیلی مؤثر واقع نمیشه، شفیع شما برای اون رشته نیست. ولی قرآن میگه که شفیعی است که 100%. و قائل مصدق، قرآن اگه در واقع درباره شما سخنی بگه حتما تصدیق شده، نه اینکه قرآن حرف بزنه. یعنی وجود شما اگه قرآنی باشه، وجودت گوینده این باشه که این قرآنی داره عمل میکنه، این حتما پذیرفته شده. میگه هر کسی روز قیامت پاسخگوی وقت و سرمایه و عمریش که صرف کرده، الا حرست القرآن، مگر کشتکاران قرآن، کسی که قرآن کشت کرده، کشاورزی در واقع. منظور این نیست که ما حافظ قرآن باشیم، منظور این نیست که حتی عالم قرآن هم باشیم، ممکنه یک عمر استاد قرآن هم باشیم، ولی این معلوم نیست. شف شف یعنی با وجودتون یکی شده باشه، معنای شف یعنی پیوستن. یک عمر مبلغ قرآن بودنم کافی نیست، مادامی که عمل من قرآنی نشده، فقط گوینده قرآن باشه. میگه اگر قرآن شفعت بشه، یعنی با قرآن یکی بشی، اگه قرآن گفته که عدالت رو دنبال کن هرچند علیه خودت یا نزدیکانت پدر مادر، اگر اونطوری شدی نشون میده قرآنی داری عمل میکنی، به ضرر خودت عمل میکنی جایی که اشتباه کردی، و بقیه چیزهای دیگه هرچی قرآن گفته اون عمل بکنی، پس شدی وجود قرآنی دیگه. میگه این برو بی برو برگرد عالی ترین شفاعته. در حال همینطور که عرض کردم 7 بار توی قرآن توی نهج البلاغه هم موضوع شفاعت آمده. یه جا میگه توبت شفاعت بهترینش، یه جا میگه طاعت خداست، عالی ترینش میگه که قرآن هستش. دعای کمیل هم که همه میخونیم میگه چی؟ از تشفع بکه الى نفسک، نیست؟ دعای کمیل میخونه که حضرت علی شفیع کی رو میگیره؟ از تشفع بکه الى نفسک، تو رو شفیع خودت میگیرم. علی میتونست بگه پیغمبر تو شفیع میگیره. اتوسل و متوسل میشم به کی؟ به ربوبیتک. اتوسل و الیکه به ربوبیتش، من به اون صفت ربوبیت تو متوسل میشم. اونا که خوب فهمیده بودند واسطه انسانها رو قرار نمیدادن. کسی مثل حضرت علی که میگه من یک عمر مثل بچه شطور که دنبال مادرش میره، من دنبال پیامبر میرفتم. میگه من مثل دیدیم مثال همون سرزمین خودشونو میزنن دیگه، بچه شطور همش دنبال مادرش میره دیگه. میگه من یه عمر دنبال او بودم. کل یوم یرفع علی من اخلاقه علما، هر روز از اخلاقش برای من پرچمی برمی افراشت، یعنی هر روز از اوی دردی می گرفتم. این علی که اونجور پیامبر رو در ستایش میکنه، هیچ وقت نمیگه من به او متوسل میشم، هیچ وقت نگفته او شفیع منه، او خدا رو در واقع میگیره. بنابراین خلاصه بکنم، عرض من اینه که یک، توی قرآن شفاعت انسان مطلقاً نیامده، شفاعت آخرت مطلقاً نیامده. شفاعتی که تو قرآن مطرح شده راجع به شفاعت فرشتگان از زبان مشرکین برای این دنیا استثنایی که آمده. قرآن میگه شفاعتی تو آخرت نیست، هرچی هست تو همین دنیاست. اگه تو این دنیا مثل امام حسین زندگی کردی، مثل حضرت عباس فداکار بودی، ساخته شدی اینطوری و به دردت میخوره. مثالی اون دفعه زدم، شما شنا یاد میگیرید شفعتون شده، یه وقت خدای نکرده تو دریا مسافرت دریایی بودید، کشتی غرق شد، شنا میاد به شفاعتتون، ولی شنا قبلا شما یاد گرفتید تو وجودتونه، اونجا دیگه چیزی به شفاعت آدم نمیاد. قیامت میگه شفاعتی نیست، شفاعت تو دنیاست با پیروی واقعی از اون بزرگان. پس بدون اینکه نفی شفاعت و توسل کرده باشیم، در معناش تغییر میدیم. متوسل میشه شد به اماما، ولی چگونه؟ مثل اونا عمل بکنیم، از اونا درس بگیریم، تا تو خط اونها بریم مثل اونها بنده خالص خدا باشیم، این میشه توسل نیست؟ شفاعت هم هست مثل اونا شدن، زندگی اونها رو عبرت بگیریم، درس بگیریم، خودمون رو تو راه اونها قرار بدیم. راه اونها هم جدایی از راه قرآن نبوده، یعنی در واقع قرآنی زندگی کردن دیگه نیست؟ چون از امام هم اونچه که به ما رسیده که معلوم نیست همش درست باشه، تو این کتاب ها خیلی چیزا حرفا زدن، ولی ما اون رو هم باید به قرآن عرضه بکنیم. قطعا اونچه که اونا عمل کردن مطابق قرآن بوده، ولی اونچه که به ما رسیده چون انسان ها نقل کردن معلوم نیست حتما درست بوده باشه. در حال این بحث چون در رابطه با موضوع کلی ما بود و چند نفرم خواسته بودند، امروز دیگه سرتون رو درد آوردیم با این موضوع. انشالله که خداوند به ما توفیق بده که به خودش متوسل بشیم و شفاعت خودش رو که از هر شفاعتی موثرتره اون رو بپذیریم.